أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما در روزهای گذشته به اینجا رسید. بحثمون این بود که تنها گروه از میان گروه‌های مختلف اسلامی گروه شیعه بودند که توانستند اهداف مقدس پیغمبر اکرم را پیاده کنند به طور کامل و روی همین اصل پیغمبر می‌فرماید از میان 73 گروه مسلمان تنها شیعه اهل نجاتم که روایاتش از سنی ها نقل کردیم با مدارک مخصوصی که داشت. در این 17 روز هر روزی ما یکی از این اهداف رو عرض کردیم، شرح دادیم که هدف پیغمبر چی هست و شرح دادیم که طبق گفته قرآن مجید و طبق اخباری که از اهل سنت هست بهترین پیاده کننده این هدف شیعه بودن و لذا تنها اونها اهل نجاتن. امروز انشاءالله به خواست خداوند 17 هدفی که پیغمبر اکرم داشته اند و تنها شیعه و رهبران شیعه پیاده کردن به عرضتون میرسون. اون هدف اینه. البته این مسئله که طرح میکنم یه مسئله اجتماعی بسیار مهمی است که به درد نسل جوان ما خیلی خوب میخوره و برای سایر طبقات هم همینجور. آخر کار انشالله اصل مطلب را عرض میکنم که چگونه این هدف را شیعه توانستن پیاده کنن. هدف این، پیغمبر اکرم میخواستن راه‌های سقوط و انحطاط فرد و جامعه را نشان ما بده. عوامل رشد و ارتقاء جامعه را هم به ما نشون بدن و میخواستن به ما برسانن که از عوامل رشد و ارتقاء یک وقت استفاده نکنید برای سقوط و نابودی. یعنی امکان داره خداوند یه عواملی را در اختیار انسان قرار داده باشه برای رشد و ارتقا، انسان به عکس ازش استفاده کنه. خدا عقل به انسان میدهد برای رشد دادن به جامعه، انسان عقل ازش استفاده کنه برای نابودی جامعه. خدا علم به انسان بدهد برای رشد و ترقی، انسان از علم استفاده کند برای هلاکت و برای نابودی. این غلطه، این اشتباهه. ما باید بدانیم خداوند متعال همینطور که از نظر مادی عوامل رشد را در اختیار ما قرار داده، از نظر معنوی هم عوامل رشد را به ما یاد داده. و همونطور که خداوند عوامل سقوط را در همین مسائل مادی نشون ما میده کجا هست، از نظر معنوی هم همینطور خداوند متعال برق را آفریده است. اما این خداست که به انسان الهام میکند، راه را برای انسان باز میکنه، همونطور که برای ادیسون راه رو باز کرد. ادیسون که خالق برق نبود، ادیسون که به وجود آورنده برق نبود. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه وقتی که میرن با کمیل ابن زیاد در کنار شط کوفه، میفرماد فوالله لو شئت ان اسیر هذا الماء نورا لفعلت، به خدا قسم من اگر بخوام از این آب برق به وجود بیاورم میتوانم. این الهام الهی است که برق و این وسیله عجیب در اختیار بشر است. منم راش یادتو میدم. عامل رشد را خدا یاد میده، نشون میدهد با وسائل مختلف. یک نفر انسان در نمیدونم چند قرن قبل نشسته پای درخت سیب، میبینه یه سیب از بالا افتاد پایین، کشف میکنند نیروی جاذبه عمومی رو در این عالم. این آقا که نیروی جاذبه عمومی رو نمی آفریند، خدا نیروی جاذبه عمومی رو در تمام این جهان قرار داده است. این یک انسان خدا راه رو نشونش میده. فرقی هم خدا در اینجا بین کافر و مؤمن نمیگذاره. خدا راه رو نشان بشر میدهد، میخواد اتمام حجت در انسانها بکند، لذا راه رو یادش میده. از اون طرف هم همینطور که راه رشد رو یادش میده، راه سقوط هم نشونش میده. یعنی به همین بشر میفهماند اونی که تو را از خطر برق میتونه نجات بدهد چوبه، اونی که میتواند تو را از خطر برق نجات بدهد مواد پلاستیکیه و امثال اون. این راهنمایی خداست. در تمام جاها مسئله همینطوره. خدا آب می آفریند، راه استفاده از آب را نشون می دهد، راه سقوط را هم نشون می ده، راه نجات از این سقوط هم باز خدا نشون می دهد. همش مربوط به خداست. میخواد بر ما اتمام حجت کنه که این راه صحیح، این راه غلط. تو هم یه فرد آزادی هستی، میتوانی در این مسیر بری، میتوانی در این مسیر بری. در این مسیر چپ و غلط نرو، خطاست. در مسیر راستم با راستی اگر رفتی به نتیجه میرسی، با صدق و صفا اگر رفتی به نتیجه میرسی. اما اگر خواستی منافق بازی در بیاری نمیشه. از راه خوب استفاده نکن برای کار بد، از چشم استفاده نکن برای دیدن ناموس مردم. چشم برای دیدن مسائل علمی است، چشم برای این که عجایب این کائنات را انسان ببیند و چیز بفهمه. اگر یک سر چشم رو بستی که هیچ جا رو نبینی، غلط است. اگرم چشم باز بود اما در مسیر صدق و صفای خودش نبود و رفت برای دیدن ناموس مردم، اونم غلطه. باید پرهیز کنی در هر مسیری که میری، در اون مسیرم باید صادق باشی. خیلی حرف عجیبه که خدا به پیغمبر اسلام میگوید، پیغمبر که راهشون 100% تهیه بوده، این که خلافی نداره. ولی معلوست به پیغمبر میگه بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، در اون راه های راستم که منو وارد میکنی، در اون راه راستم من صدق و صفا داشته باشم، یک جهت باشم، از راه خوب استفاده نکنم و به مسیر بد برسم، به هدف بد برسم. هدف خدا و پیغمبر چی بوده؟ اینجا ما پای مطلبمون رو محکمش کنیم تا بریم دنبال یه شاهد قرآنی. ما میخواییم بگیم هدف پیغمبر اسلام در تمام طول تاریخ نبوت با اون همه تبلیغات و ناراحتیایی که پیغمبر متحمل شدن، هدفشون این بوده ما راه‌های سقوط یک فرد یا یک جامعه را در زندگی بشناسیم، راه‌های رشد یک فرد و جامعه را ما بشناسیم، بریم دنبال راه رشد و ترقی و از راهی که ما را به سقوط وادار می‌کند از اون پرهیز کنیم. در راه رشدم که رفتیم، از عوامل رشد هم که خواستیم استفاده کنیم، واقعا برای رشد یافتن استفاده کنیم، نه اینکه وسیله الهی که در دستمونه این وسیله رو خرابش کنیم، از بینش ببریم. یه شعر خیلی جالب مولوی در این زمینه داره، من این شعر رو براتون عرض کنم تا مقدمه باشد برای اینکه آیه‌ای که میخوام عرض کنم بخوانم کاملا بهش توجه بفرمایید. این شعر زیبای مولوی اینه که حیفم میاد براتون نخونم. میگه خیلی تعجب است از اینکه انسان بینا در چاه بیفته، آدم نابینا در چاه بیفته تعجب نیست. ما اگر در چاه بیفتیم، مایی که عوامل رشد رو پیغمبر برامون فرمودن، اون معنا نداره در چاه بیفته. آدم کور در چاه که افتاد، مردم نمیگن چشم دکتر باز نکردی، اون بیچاره چشم نداره که باز کنه. به اونی که میفته در چاه و چشم دارد میگن چرا چشم تو باز نکردی. حالا راه رشد در اختیار ماست، باید بریم دنبال اون راه‌های رشد و به رشد واقعی انسانی برسیم، نه اینکه ما در جا بزنیم و عوامل رشد و ترقی را در زندگی فردی خودمون یا در جامعهمون نابود کنیم و لگد مالش بکنیم و نگذاریم این عوامل رشد مخلوط بشه با یه چیزای دیگه. عوامل رشد ازش باید استفاده بشه در راه رشد. اگه مخلوط با یک چیز دیگری شد، نجس میشه، ضایع میشه. باز مولوی شعر خیلی زیبایی در اینجا داره و مثل قشنگی زده است. خداوند متعال در وجود یک خانم، در وجود یک زن شیر آفریده است، خونم آفریده است. مجرای شیر و خون دوتاست، او در یه رگ دیگر حرکت می کند، اونم در رگ دیگری داره حرکت می کنه، گرچه مجاور هم هستن ولی داخل هم نمیشن. اگر خون داخل شیر شد، شیر را نجس می کند. شیر اگر داخل خون شد، خون را پاک نمی کنه. ما باید حواسمون رو جمع کنیم، خونها را داخل شیرها نکنیم. خیلی جملش جالبه، میگه نور باقی پهلوی دنیای دون. این نور را میبینی اینجا پهلوی یک شب ظلمانی تاریک واقع شده است. اینا نمیشه داخل هم بشه. نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. چون درو گامی زنی بی احتیاط، خیلی خوب دقت بفرمایید، چون درو گامی زنی بی احتیاط شیر تو خون می شود از اختلاط. خون شیر نمیشه، شیرها مبدل به خون نجس می شود. اگر خدای نخواست انسان از اسم اسلام خاص کار غیر اسلامی بکنه، اسلام از بین میره. و قرآن مجید یه آیه داره درباره بنی اسرائیل واقعا آدم رو تکون میده. در سوره اعراف آیه 129 خداوند میفرماید، این البته بر ما هم هست، ما هم مشمول همین آیه است، را دور نمیخواد، میفرماید عسى ربكم ان يهلك عدوكم، خدا دشمنان شما را کشت، خدا فرعون را کشت، حکومتم بعد از فرعون داد دست شما، فینظر کیف تعملون، خدا میخواد ببینه شما حالا چیکار میکنید، شما واقعا قوانین موسی رو پیاده می کنید، خوش به حالتون. اگر خدای نخواسته با اسم موسی احکام فرعون را پیاده کردید، اون وقت شیرتون خون میشه. نه اینکه خون شیر بشود، نجس را پاک نمی کنید، اسلام پاک را نجس می کنید. به اسم حجاب اسلامی نمیدونم بگم بدتر از بی‌حجابی یا نه، به اسم کسب‌های اسلامی بدترین نزول، بدترین سود بردن‌ها و امثال ذلک. حالا نمیخوام زیاد در این زمینه صحبتی بکنم. قرآن میخواد اتمام حجت به ما بکنه. ما راهای سقوط را نشونتون دادیم. میدونید راه سقوط چی؟ راه نجات را هم یادتون دادیم. میدونید راه نجات چیه؟ کارتون را یه سره کنید. در ضد راه نجات یعنی راه سقوط حرکت نکنید. در راه نجات هم در فکر سقوط نباشید، کارتون یک سر کنید، صاف صاف باشید. اون راهی که خدا برای نجاتتون قرار داده، اون راه را انتخاب کن. حالا اینجا خداوند متعال آیه ای رو در قرآن مجید در اول سوره تقریبا آیه 80 به بعد از سوره طه بیان می کنن که هم شاهدی است بر عرض من که عوامل سقوط را خدا چرنگی نشون میده، عوامل رشد را چگونه معرفی میکنه و سرنوشت ما باید به کجا برسد. دقت کنید انشالله این آیات را بخونم و عرض مخاطب میده. قرآن مجید بنی اسرائیل را مورد خطاب قرار میده، اما مسائل قرآنی جنبه عمومی و جهانی داره، اختصاص به بنی اسرائیل نداره. مردم بعد از بنی اسرائیل هم باید همینطور باشن، مردم تا دامن قیامت هم باید به همین نحو باشن. امت پیغمبر اسلام، امتهای دیگر همه باید اینجور باشن. حالا منتهاش روی سخن رو به بنی اسرائیل کرده است، برای اینکه بنی اسرائیل کثیف‌ترین امت ها و کثیف‌ترین طبقات مردم بوده و هست، لذا اونا را مورد خطاب قرار میده برای اینکه ما چشممونو باز کنیم. حالا آیه رو من به عرضتون برسونم، انشاءالله خودتونم بعد میرید آیه رو کاملا بررسی میکنید. میفرماید یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم. می‌فرماید بنی اسرائیل ما همه عوامل رشد و ترقی را ام از عوامل مادی یا عوامل معنوی در اختیار شما گذاشت. حالا ببینید چه رنگی عوامل معنوی و مادی رو داخل هم خدا بیان میکنه. این نشون دهنده اینه که بشر نمیتواند قانع بشود و قانع کند خودش را به یک زندگی مادی 100% و نمیتواند خودش قانع کند به یک زندگی معنوی 100% و هیچ پیغمبری از جانب خدا مبعوث نشد که تنها مردم رو به مادیت دعوت کند و ماده‌گرایی یا به معنویت و مسائل روحی تنها. اینا باید دوشا دوش در زندگی بشر برن جلو تا بشر بتونه زندگی کنه. یک کدام از اینا تنها نمیشه، امکان نداره. حالا اینجا قرآن اول میفرماد یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ما شما را از دست دشمنانتون نجاتتون دادیم. یعنی چه؟ یعنی یک فرد یا یک جامعه تمادان که زندگی او را اطرافش و دشمن گرفته باشد کاری نمیتونه بکنه. در وقتی انسان میتونه کار کنه که دشمن اطرافش نباشه، دشمن او را احاطه نکرده باشد. یک درختی که در اطرافش دشمن وجود دارد، این گیاهان مزاحم وجود دارد، این رشد پیدا نمی‌کنه. یک درختی که در یک زمین شوره‌زار است و خاک شور اطرافش رو گرفته، این میوه نمی‌تونه بده. باید دشمن را از بین ببرن، میکروب زدائی باید بکنن تا این درخت بتواند رشد پیدا کنه. جامعه و فردم همینطورن. قرآن مجید میفرماد ما این منت رو بر شما داریم، این نعمت را در اختیارتون گذاشتیم که در درجه اول دشمنان شما را کشتیم و از دست دشمن شما را نجاتتون دادیم. قد انجیناکم من عدو و وعدناکم جانب طور ایمن، شما را بردیم در کنار طور ایمن. یعنی چه؟ یه مسئله معنویه. یعنی حضرت موسی دعوت کرد بنی اسرائیل را که باید بیاد بریم در کوه طور. اینا رفتن در اونجا و اونجا جلوه های خاص علم الهی و قدرت الهی را مشاهده کردن، بر ایمانشون افزوده شد، قوت قلب پیدا کردن، جنبه معنویشون تقویت شد، برگشتن. و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. باز دو مرتبه یه جنبه مادی میفرماد در اون بیابان که غذا نبود، چیز خوراکی نبود، ما بهترین غذا را برای شما آماده کردیم که عبارت از من و سلوى بود. من میگویم عبارت است از عسل کهنه که در بیابانها چند سال ممکنه بمانه که خیلی غذای عجیبی است. اینه میگن من. سلوا عبارت است از گوشت بهترین نوع کبوتر که عبارت باشد از کبک. یه همچه غذایی در اون بیابان عجیب در صحرای سینا ما برای شما فرستادیم. اما چرا ما این عوامل در اختیار شما گذاشتیم؟ چرا از نظر سیاسی و مملکتی دشمن شما را از بین بردیم و از نظر معنوی قلب شما را مطمئن ساختیم و از نظر قضایی و تقضیه یک چنین قضایی را براتون درست کردیم؟ میخوایم بهتون بگیم کلو من طیبات ما رزقناکم، از این طیباتی که ما روزی شما کردیم، که معرفت خودش یه نوع روزیه، علم یک نوع روزیست، این قضاهای معمولی یه نوع روزی از جانب خداونده، شما بخورید، بیا شامی استفاده کنید از این نعمتها، اما ولا تطغوا فیه سرکشی نکنید، مخالفت با خدا نکنید، ظلم به خودتون نکنید. چرا؟ فیحل علیکم قببی، اگر شما طغیان کردید من نسبت به شما غضبناک میشم. و من یحلل علیه قببی فقد هوا، هر کس مورد غضب خداوند قرار بگیرد الا ولا بد سقوط خواهد کرد، الا ولا بد فرو پاشیده میشود. خب ما دیدیم دیگه در دنیای خودمون، در زمان خودمون دیدیم کسانی را که از نعمتهای خدا بهره‌مند شدند، تسلط پیدا کردند بر نیمی از جهان، سلطه اونا نیمی از جهان بلکه بیشترش رو گرفت، سلطه سیاسی پیدا کردند، سلطه علمی پیدا کردند، سلطه مالی و اقتصادی پیدا کردند، ولی چون طغیان کردند، دست زدن به گناهان، به معصیت‌ها، به خودشون ظلم کردن، با خوردن مشروب، با قمار، با زنا، با گناهان دیگر، با تعدی و تجاوز به مال و ناموس مردم دنیا، روی این حساب فقط هوا مورد غضب الهی قرار گرفتن و فرو پاشیده شدن. چی باورش میمن؟ کی باور میکرد یک چنین سلطه عظیم جهانی اینجور از بین برود و نابود بشه؟ این یه ستون بود، نابودیشو دیدی. یه ستون دیگه برای این عمارت کفر باقیست، اونم امریکا، فروپاشی اون را هم انشاءالله خواهید دید. این نتیجه غضب الهیست، نتیجه تعدی و تجاوز است، نتیجه طغیان. خدا می‌فرماد ما تمام عوامل زندگی مادی و معنوی را در اختیار شما گذاشتیم که سرکش نشوی، هم خودتون به رشد برسید، هم دیگران را به رشد برسانید، نه اینکه هم خودتون رو ساقط کنید، هم دیگران رو ساقط کنید، نه به خودتون رحم کنید و نسل خودتون، و نه به مردم جهان دیگر ترحم کنید. حالا در این زمینه مثال‌های عجیبی هست، تیک تاریخ‌های خیلی جالبی در اینجا هست که انسان‌هایی که از این عوامل رشد استفاده نکردند و عامل سقوط یعنی گناه و معصیت و تعدی و تجاوز و کارهایی که عقل نمیپذیرد انجام دادن، چگونه ساقط شد؟ جالب اینه ما نمیخواهیم 100% متعصب باشیم روی مذهب و بگیم چون مخالفت با مذهب کردن اینطوره. البته این عقیدمون هست، اما نمیخواهیم پافشاری هم روی زمین بکن. ما میخواییم اینه بگیم، ما میخواییم بگیم اون چه ادیان مقدس الهی حرام دانستن و موجب سقوط دانستن و موجب نابودی دانستن، تمدن عمل میکند، انجام میدهد، اما عقل نمیپذیرد. اسلام میگوید زنا حرام است، کدام عاقلی میگه حلاله؟ اسلام میگوید ربا حرام است، کدام عاقلی میگه حلاله؟ اسلام میگوید مشروب خوردن و خود را مریض کردن حرام است، کدام عاقلی میگه حرام نیست؟ اسلام میگوید دزدی، غیبت، بدزبانی، دروغ، خیانت، بی صفایی حرام است، کدام عاقلی میگه حلاله؟ کلما حکم به العقل حکم به الشرع. ما میگیم هر چه دین میگوید عقل هم همونو میگه، در مقام اثباتش هم لنگ نیستیم. این گوه اینم میدان. شما یک کاری پیدا کنید که عقل بگه حلاله، دین بگه حرامه، یا عقل بگه حرامه دین بگه حلاله، پیدا کن. رو این جهت میگم ما تعصبی رو این قضیه نداریم. ما میخواییم بگیم اون چه اسلام و ادیان عامل سقوط میدانن، عقل هم عامل سقوط میدانن. بابا شما ببینید الان دنیای متمدن اگه داره داد و فریاد میکنه، تریاک نکشید، هروئین نکشید، امثال اون، ببینید در 150 سال قبل مراجع تقلید ما، ملاهای ما، دانشمندان ما گفتن حرام است. هزار سال قبل، 1400 سال قبل پیغمبر اسلام این کارا را حرام میدونه. اگر یه روزی علم و دانش و تمدن چشمشو باز میکنه و میگه این بیبند و باری ها درست نیست، پیغمبر اسلام در 14 قرن قبل فرموده است. مردم هم باورشون نمیمه. پیغمبر اسلام فرمودن به زنها بگی ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، زننده با صورت زننده با لباس زننده در میان مردها نیایی، خودتونه حفظ کنی. همه هم گفتن یه حرفایی هم میشه در دنیای متمدن که نمیشه زنها رو تو کونه بپیچن. اون دنیای متمدنی که بهش افتخار میکردن، حالا رادیوهاش داره میگه، مجلاتش دارن مینویسن، در دور دنیا دارن پخش میکنن این مسئله را، که اگر چنون که جامعه ها بخواهند سالم باشند، باید از بیبند و باری دختران آمریکا عبرت بگیرن. مصر یک کشور خودباخته استعمار زده غرب زده است. هر کس بره اونجا ببینه اوضاعش میفهم. این مطلبی است که من چند ماه قبل با چشم خودم دیدم. الانم ورقش پیش من موجوده. اون ورقی که حالا میگم آوردم همراه اینجا. موجود. در فرودگاه مصر، البته اونجا توریست خیلی زیاد میاد. یه رو من اهرام مصر اونجا بودم، برای دیدن اونجا رفته بودم، دیدم شاید بیش از واقعا متجاوز 20,000 توریست اونجا بود. خیلی جمعیت عجیب و غریب، یه ترافیک خیلی عجیب اونجا به وجود اومده بود برای این توریست. همین خارجی اومده بودن اونجا، بعضی خیلی بعد اونا جود. تو فرودگاه که مسافر میخواستن بیان یا وارد بشن، یه برگه ای میدادن که الان عرض میکنم پیش من هست، عکس دو نفر رو اینجا انداخته بود که اینا مبتلا شده بودن به بیماری ایدز. تو این ورقه نوشته بود آقایان وارد و کسانی که میخواهید وارد در مملکت های دیگر بشوید، اجتناب و دوری کنید از نزدیکی های خلاف شرع و ناروا و نزدیکی های غیر قانونی، مردم دنیا را مبتلا کرده است به ایدز، از این مرض خطرناک بپرهیز. این که دیگه هر پیغمبری، اما پیغمبر 14 قرن قبل اینو فرمودن. فلا تقرب الزنا، نزدیک زنا نرو، انه کان فاحشة و ساء سبیلا. این خیلی بد راهی. اون روز نمیشد سر جای ساء سبیلا کلمه ایدز را بگذارن تو گوش مردم بکن. با یه کنایه‌ای گفتن که از صراحت عالی تره. اینا عامل سقوطه، اینا عامل نابودیه. انسان‌ها باید از عوامل نابودی و سقوط بپرهیزن هوی با هی دو چشم در لغت عرب به معنی افتادنه. یک کسی که از حالت رکوع میخواد به حالت سجده بره، اینه بهش میگن هوویگ، یعنی افتادن، از رو در افتادن. قرآن اینجا میفرماد و من یحلل علیه قوادی فقط هوا، اونایی که گناه و معصیت میکنن از رو میفتن و سقوط میکنن و چیزی دیگه براشون باقی نمیماند. همین حالتی که برای مردم نصف دنیا به وجود آمد و برای مردم نصف دیگر دنیا به همین زودی به وجود میآید. و خدای نخواسته ما هم اگر ادامه به این طغیان‌ها و تجاوزها بدهیم، ما هم گرفتار همون سقوط خواهیم. ما باید از اون سقوط بترسیم، از اون نابودی بترسیم، از جنگ های خانمان سوز بترسیم، از گرسنگی ها و قحطی های خانمان برانداز بترسیم، از جنگ داخلی و برادر کشی و فرزند کشی ما باید بترسیم. و من یحلل علیه قبلی فقط هوا. خب حالا بریم اون طرف قضیه. حالا اگر یک کسی اشتباه کرد در راه بد رو رفت و خواست خودشو ساقط کنه، بعد بیدار شد، بیدارش کردن، متوجهش کردن، عبرت گرفت از دنیا، از یه نفر گوینده، از یه نفر واعظ مطلب رو شنید، فهمید یه عمر اشتباه رفته، حالا چیکار کنه؟ مایوس بشه؟ نه، خدا کسی مایوس نمیکنه. خدا راه برگشت قرار داده است. جاده های خدا هرگز جاده یک طرفه نیست. خدا جاده رو دو طرفه کرده. اگه اشتباهن از یه طرفی رفتی بتونی دوره برگرد. ولذا قرآن بعد از این آیه می فرماد و انی لغفار، من آمرزندم، من می بخشم، من از خطاها می گذرم، شما اراده بکنید برگردی، من راه برگشت برای شما فراهم کردم. یعنی اگه رفتی دنبال عامل سقوط و نابودی و از نعمتهای الهی مانند بنی اسرائیل استفاده کردی در راه گناه و معصیت و ضد خدا، بازم مایوس نشی. اگه واقعا فکرتون عوض شد، ما راه رشد رو در اختیارتون قرار میدیم. حالا ما اشتباه رفتیم، چیکار بکنیم؟ حالا ما راه سقوط رو پیمودیم، حالا هم داریم میفتیم. دستمونه به کجا بگیریم که نیفتیم؟ چه کار کنیم که از وسط چاه دوره بیان بالا؟ میفرماد ما برمیگردونیم کارا، میامرزیم. اما کیا میامرزیم؟ هر کسی را. یعنی اگر هر جنایتی کرده است اومد گفت استغفر الله ربی و توب الیه، ما او رو میامرزیم؟ نه، حالا به این طورا نیست. بعد همینطور که دنبال عامل سقوط رفت و نزدیک بود خودش بیچاره کنه و خدا او رو ترحمش کرد، حالا هم دست بزند به عوامل رشد. یه کسی که از روی اشتباه میره یه قرص سمی میخوره، این اگه بردنش تو بیمارستان چیکارش میکنن؟ میگن خیلی خوب، حالا طوری نیست که شما قرص سمی خوردی، ما میبخشیم تو را. این که معنی نداره. دارو بهش میدن که برگردونه، بعد تقویتش میکنن، تقویت روحیش میکنن که دیگه دنبال این کار نره. قرآنم میفرماد و انی لغفار، ما برمیگردونیم کار، اما برای کی؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. چهار تا کار باید بکنی. این چهار تا مطلب خوب توجه کنی. من عرضم یه خاتمه است بعد از گفتن این چهار مطلب. می فرماد اول توبه. توبه یعنی چه؟ یعنی تصمیم گرفتن بر این که دیگه این کار زشت را نکنه، از گذشتن واقعا پشیمان شد. این معنای توبه است. یک جوان، البته این مسئله اجتماعی است، من دارم عرض می‌کنم، مسئله است که متاسفانه بسیاری از افراد بدبخت و بیچاره گرفتارش هستند. خودم هم خجالت میکشم بگم، اما گفتن او لازم است برای اینکه شما حواستون رو جمع کنید، جووناتون رو نگذارید در یک جا تنها بمانن. سخن سربسته گویم با حریفان، حتی امکان نگذارید جووناتون توی اتاق، توی خونه و امثال اون تنها بمونه، بلا به سر خودشون میاره. متاسفانه گرفتار میشوند به یه مرضی که آخرین چیزی که به اون میرسن دیوانگی، بدبختی، مریضی و یه ناراحتی هایی که حالا نمیشه بیان کرد و گفت. حالا اگر یه جوان خدای نخواست گرفتار یک چنین مرض خانمون سوزی شد و برای لذت بردن خواست خودش از بین ببرد، اگه فهمید که در معرض سقوط و نابودی است و لب دره هلاکت افتاده است، باید برگرده اما واقعا تصمیم بگیره اگه این کار زشت بخواست بکنه دست خودش رو قطع کنه. اینه میگن توبه، تصمیم بر این که دیگه گرد اون گناه نگردد و پشیمان بشه واقعا از این که من چرا به خودم اینجور کردم، چرا من با اعصاب خودم اینطور کردم، چرا من روان خودم اینطور آتش دادم از بین بردم، چرا با نیروی جوانی خودم اینطور کردم، چرا چشمم از بین بردم. لا، چرا بدن خودم را به تشنج گرفتار کردم برای این عمل زشت و ناروا. مولای ما امیر مؤمنان روحی و ارواح العالمین له الفدا می فرماد ابکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات. متوجه باشید این لذت های آنی زود خلاص میشه اما نکبتاش براتون باقی میمانه. این جوانهای بدبخت بعضیشون این لذتهای آنی را میخواهند بیابند و به دست بیارند، غافل از این که این لذت یک لحظه است و تمام میشود، اما نکبت ضعف اعصاب، تشنج، کوری، دیوانگی و امثال اون برای همیشه برای اونها باقی میماند. عذاب جهنم تا ابد هم در انتظار اوناست. پس اولین عامل رشد اینه که آدم تصمیم بگیره یه کار زشت نکنه الا لمن تاب، این قدم اول. و آمنه یعنی چه؟ ایمان. یعنی این جوان اگر چنون که متنبه شده است که کار زشتی می کرده، حالا بگه من برای رضای خدا دیگه گرد این گناه نمی گردم تا خدا کمکم کنه زن پیدا کنم، زندگی پیدا کنم، تجملات زندگی پیدا کنم، فرزند پیدا کنم و خانواده. وای از این بلای دیگری که حالا به ذهنم اومد عرض کنم و نباید ازش بگذرم، بلای خانمان سوز ربا. مردم چی کار دارید با خداتون میکنید؟ شما تو رو به امیرالمؤمنین یخته دم پادون بنشینی، زیاد روی نکنید در کسب و کارتون تا گرفتار زالوهای عظیم اجتماع باشید که با هزار نوع تبلیغ شما را در ته جهنم زندگی و جهنم آخرت بیندازن. قناعت کنید یه قدری،
جلوی تمایلاتتون رو بگیرید، جلوی زیاده روی های زندگی رو بگیرید که احتیاج پیدا نکنید قرض کنید، گرفتار بانک بشید یا گرفتار نزول خور. دختر به خودتون رحم کنید، دختر به زن و بچه‌تون رحم کنید. من نمیدونم به خدا قسم، شاید چند تا کاغذ بگم که باورتون بیاد. هی میاد که آقا ما گرفتار بانک شدیم، ورشکست شدیم، اینطور شدیم. آقا دختر سفارش کنید به نزول خورا. به کدوم نزول خورا سفارش کنید؟ کدوم نزول خورا؟ اونا که پامین بر ما میان، اگرم کسی توشون باشه، اونا که نزول میدن. نزول خور کاری به مسجد نداره، کاری به خدا نداره. نمیبینی بعضی مردم میگن تو مسجد ما نمیتونیم بریم، تکلیفمون زیاد میشه. راست میگه، تکلیف زیاد میشه. اما ما داریم به طور کل سفارش میکنیم شما به گوش دیگران برسونی. بابا از این آتش خانمون سوز ربا بترسید تو رو به امیرالمومنین. اون آنی که دارید پول میگیرید خوشحالی، اما از اولین قسط که میخواد بدید باید عذاب گیری که چرا؟ جهنم دنیا براتون هست، جهنم آخرت هم الالعبد براتون هست. چرا رحم نمی کنید به خودتون؟ چرا یه قدری قناعت نمی کنید؟ چرا جلو زیاده روی های زندگی رو نمی گیرید؟ اگر تمام دنیا رباخار بشن یا ربا بدهن، ذره ای در حکومت الهی اثر نمیذاره، خودمون بیچاره میشیم. پس اگه میدونید در چاه افتادید، پشت دستتون رو داغ کنید که تو این چاه دوباره نیفتید. دوم ایمان، یعنی عقیدتون این باشه که خدا روزی رسان است، نه بانک، نه مشتری، نه جا هم اندازی کردن، نه کلایی نه سر اون گذاشتن. والله اینا کار خطا و اشتباه. ایمانتون به خدا قوی باشد. میلیاردها حیوان در این جهان که عددش رو شما میتونی جمع بزنی چقدره؟ یه نوع حیوان چند برابر انسانهای رو زمینه؟ ماهیای دریا. شما یقین داشته باش که ماهی های اقیانوس اطلس ده ها برابر انسان های روی زمینه. اینا دیپلم دارن، اداری هن، مهندس هن، دکتر هن، روحانی هن، کاسب هن، رباخور هن. چی هن اینا؟ مغازه دونفش دارن، مغازه تو خیابون دارن، بزن بهادر هن، دلال هن. چی هن اینا؟ چی به اینا روزی میدهد به این راحتی؟ نه زندان دارن، نه بیمارستان دارن، نه دستگاه جراحی دارن، نه ژاندارمری دارن، نه مالیات میخوان بدن، نه عوارض میخوان بدن، نه دادگاه میخوان بره. هیچ راحت. با یک کسی صبح ها میرفتیم قدم میزدیم، درخت های بلندی بود، چنار و اینها، او سر این شاخه ها کلاغا میرفتن میشستن. یه حساسیتی هم دارن این کلاغا که حتما باید سر شاخه بشین. این رفیق ما میگه، نگاهی به اینا هم کم میگفت، کاش که من جای اینا بود. واقعا هم کاش که آدم مثل اینا، یعنی آدمی که مثل ما بخوان در بیان، کاش که اون بودند، این در نمیمد. ایمان به خدا، ایمان خیلی رکن عجیبی است در زندگی انسان. اتکا به خدا و توکل به خداوند جلو انسان را از خطاها و انحطاط و سقوط میگیره، موجب رشد انسان میشه. الا لمن تاب و آمن سه و عمل صالحا، کار خوب، کار شایسته، کاری که عقل میگوید انسان اگر انجام داد، این موجب رشد انسانه، موجب ترقی انسانه. آدم سقوط نمی کنه. حالا ما داریم یک چیزی میخوایم سوال کنیم، شنیدن ساز و آواز بهتر است یا شنیدن مطالب علمی؟ دیدن فیلم سکس بهتر است یا دیدن کتابای علمی؟ زبان بیگانگان یاد گرفتنش بهتره یا شطرنج؟ قماربازی بهتر است یا اینکه انسان بره یه علم به هنر و صنعت رو یاد گیره؟ خدمت به اجتماع بهتر است یا ضرر زدن به مردم؟ شما همتون عاقل، هر کاری که عقل میگه انجام بدید، دینم میگه باری کله که انجام بدید، دینم تشویقتون، دینم امضا میکند او را، اما کاری که عقل نمیگوید دین امضا نمیکنه. عقل ساز آواز قبول نمیکنه، عقل سلیم. عقل نمیگه ساز آواز بده، لذت نداره، این غلطه، میگه لذت داره. اما مگه هر کار لذت داری خوبه؟ همون گناهی هم که بعضی از جوانها گرفتارش میکنن برایشون لذت داره، اما خوبه این لذت؟ موسیقی مثل هر آمی چرت و پرت بی سوادی تا به آدم میرسه، آقا موسیقی رو باش مخالفت نکنی، خوبه، آدم کیف میکنه، عجب، آدم خیلی کیف میکنه بزنه با یه چاقو شکن دشمن خودش رو پاره کنه، اما بعد بکنه؟ ممکن است یه آدم هرزه ای از دیدن ناموس مردم کیف کند، اما اون کیف خوبه؟ خیانت به ناموس مردم؟ پس هرچه عقل میگوید خوبه اون انجام بده. دینم همونو میگه، الا لمن تاب. پس عامل رشد اول صرف نظر از گناه، دو اتکا و اعتماد به خدا، سه کار خوب کردن، چهار ثم تدا. ما هم حرفمون تو این کلمه، پس از اون هدایت شدن. خب دیگه بعد از توبه و بعد از ایمان و بعد از کار شایسته هدایت شدن دیگه چیه؟ هدایت شدن تمام کاره. چرا؟ پیغمبر اسلام مگه 24 سال مردم رو تبلیغ نکردن؟ به مردم چی گفته بودن پیغمبر؟ نماز بخونید، روزه بگیرید، کار خوب بکنید، ایمان به خدا داشته باشید، به امثال اون، درسته؟ سال آخری که پیغمبر میخوان از دنیا برن، خدا میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یا رسول الله، اونی که خدا بهت گفته به مردم بگی بگو، اگه این کلمه آخر نگی مثل اینه که هیچ کاری نکرد. چی بود اون کار؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. در روز قدیر خم پیغمبر به دستور خدا علی ابن ابی طالب را به مقام ولایت تثبیت می کنن، نعمت خدا اون روز تموم میشه. یعنی تمام شدن کارها به چیه؟ به ولایت مولا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. این معنای ثم تداست. پس قرآن میخواد بگه چه؟ قرآن میخواد بگه صرف نظر از گناه تنها فایده نده، ایمان به خدا تنها فایده نده، ایمان بدون کار خوب فایده نداره، بازگشت از گناه و ایمان و کار خوب بدون ولایت علی ابن ابی طالب هیچ فایده ای ندارد. پس گروه ناجی و گروه رستگار کیان؟ شیعیان مولا علی ابن ابی طالب طبق گفته قرآن. حالا اجازه بدید من بگم سنیه در این باره چی میگم. سمهتدار ما که شیعه هستیم معنی میکنیم، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، درسته؟ حالا سنیه را توجه کنیم. البته این مطلبی که من حالا اینجا به سادگی براتون عرض میکنم در کتابهای مفصل اهل سنت این مطلب آمده است، آدرساشو من اینجا دقیق ضبط کردم، هر کس بخواد در اختیارش قرار میده. از اون جمله در کتاب از سوائق المحرقه. شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع الموده صفحه 110 طبع اسلام بود. علامه سید ابوبکر علوی حضرمی در کتاب رشفت و صافی صفحه 37 طبع اعلامیه مصر. جمال الدین محمد ابن یوسف زرندی حنفی در نظم و درر سمتن، علامه ابن مغازلی در کتاب المناقب و صدها نفر دیگر از علماء اهل سنت، اینا گفتن پیغمبر اسلام فرمود آیه ثم اهتدا انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا درباره علی نازل شده است و اهل بیت علی، برای اینکه اینا هستند که راه هدایت را به مردم نشان میدهند. دیگران دنبال ریاست و حکومت و قصر ساختن و با زنان جاری و مغنیه و آواز خون سر و کار داشتن و امثال اون تو اون خط بودن. خاندان علی ابن ابی طالب و شیعیان علی ابن ابی طالب بودن که عوامل رشد را در اختیار مردم قرار می دادن. رو این حساب، رو این آیه قرآن و رو این روایت، شیعه و طرفداران خاندان عصمت و طهارت، اینا گروه ممتاز اسلام هستند و لذا طبق حدود 100 روایت که سنی ها نقل کردن، پیغمبر می فرماد در میان این 72 گروه یک گروه ناجی هستند، اونم گروهی که همراه علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه حرکت می کنند.
و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. دنبال همین آیات خدا می فرماید موسی مطلب رو برا مردم تمام کرد، خدا به او دستور داد هارون را بگذار سر جای خودت و برو در کوه طور. موسی هم همین طور کرد، ولی به مجرد رفتن موسی مردم هارون را تنها گذاردن و رفتن، لذا گرفتار گوساله سامری شدن.
ببینید تفاوت از کجا تا کجا. مردمی که به نهایت درجه علم و دانش و معرفت دست پیدا کرده بودند و به حجت خدا هارون که پیغمبر است دست یافته بودند و به عالی ترین نقطه رشد رسیده بودند، رها کردن، اومدن در مقابل مجسمه یک گوساله شروع کردن عبادت کردن. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خدا می فرماید ما هم دمار از روزگار اونها در آوردیم. هی که وقت نیست آیات شو براتون بخونم، خیلی آیات عجیبیه که خدا میگه ما چیکار کردیم با اینا که اینا نقطه ارتقاء را رها کردن و خودش نه اینجور ساقط کردن در اعماق جهنم. متاسفانه مردم مسلمان صدر اسلام که به امر خدا دستشان در دست کسی گذاشته شد که علم او، دانش او، تقوای او، شجاعت او، انسانیت او، مردانگی او، اخلاق او، عواطف او از تمام افراد بشر بعد از پیامبر برتر و بالاتر بود. خانه نشینش کردن، اطراف او رو رها کردن و دنبال گوساله سامری رفتن. گفتن ابو بکر را مردم تعیین کردن. این مردم کیا بودن؟ 9 نفر. قبرکن مدینه بوده، یه بابای دیگه چند نفر دیگه. آدم حسابی که توشون نبود. این چه شورایی بود که علی نباید در اون شورا باشه؟ این چه شورایی بود که سلمان و ابوذر نباید درش باشن؟ این چه شورایی بود که بزرگان اصحاب پیغمبر نباید درش باشن؟ مردم که هیچ. چطور شد انتخاب اونا درسته اما انتخاب رسول الله غلط است؟ چطور مردم درست انتخاب می کنن اما خدا درست انتخاب نمی کنن؟ این بدبختی این مردم بود. الان هم همین جوره. اونایی که دنبال راه علی هستن اهل نجاتن، اونایی که دنبال گوساله سامری رفتن اونا بدبخت و بیچارن. اینا اومدن شیر و خون را داخل هم کردن، به اسم اسلام رفتن دنبال اونها و علی رو تنها گذاردن. اونا اسلام را از بین بردن، اونا شیر را خونش کردن. ولذا آقا سید الشهدا کلامی رو در روز عاشورا فرمودن که باباشون علی فرموده بود. فرمودن الناس عبید و دنیا، این حرف ازش از امیرالمومنین، الناس عبید و دنیا و الدین و لعقن علا انسنتهم یهوتونهو ما درت معایشم فا ازا محسو بالبلا قلت دیانو. آقا فرمودن مردم پول پرستن، دنبال دنیا هستن، دنبال شکمشون هستن و الا نباید در مقابل من به جنگ برخیزم. مگه امام حسین چی میخواستن؟ امام حسین که حکومت نمیخواستن، خودشون میگن من برای حکومت نیمدن. فرمودن من برای نجات شما مردم از زیر بار قید اسارت از سر جای خودم حرکت کردم. اینا شما را دعوت به مشروب و قمار کردن، من شما را دعوت به علم و دانش می کنم. اونا شما را دعوت کردن به حیوانیت، من می خوام شما را دعوت کنم به انسانیت. اما مردم بنده دنیا هستن و دین و لعقن علا السنتهم، دین لغلغه زبانش، نه همطور یه چیزی میگن، شیر واقعی ندارن، یک ذره شیر دارن. اینا میخوان به خون بزنن. یهوتونه ما درت معایشهم، اینا دنبال زندگی شکمشونن، حالا برای خاطر ظاهر اسم اسلام هم میارن. فإذا محسوا بالبلاء قل الديان، وقتی امتحان در کار اومد وقت آدم میفهمه اونایی که دنبال شیر تنها هستن اونا خیلی کمن. شما ببینید اینا شیر و خون را چگونه داخل هم کردن. شب در خیمه نماز شب میخوانند، روز میان در میدان جنگ در مقابل امام حسین شمشیر میزنن به اسم اسلام. ملاشون گفته حسین از دین جدش خارج شده، برای اینکه مخالفت با اولی الامر و با حکومت کرد. برای خاطر دین برید حسین بکش. حرمله شب در خیمه ها قرآن میخواند، روز میآید تیر به گلوی نازنین علی اصغر میزنه. اسمشم اسلام میگذره، اسمشم دین میگذارن یا ابا عبدالله. لذا امام حسین صدا زدن مردم، من اگر کسی میشناسه که میشناسد، اگه کسی منو نمیشناسه من فرزند پیغمبر شما هستم. مردم من خدا و پیغمبر رو قبول دارم، مردم من این قرآن رو قبول دارم، من چه حلالی رو حرام کردم، من چه بدعتی در دین گذاردم، پس چرا ریختن خون منو حلال میدانی؟ همینطور که آقا صحبت میکردن ناپاکی با سنگ به پیشانی آقا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا، اقض بهم حوائجنا واكف بهم مهماتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.